بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبه خير
صلى الله على
محمد وعلى لعنة الله على قوله في المقاصد والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة. بحث در این بود که آیا جعل و عهد العوضین دینن که تلف احد العینین فی کونه ملزما للمعاطات املا. بحث ما بود اون چی که تاکنون بحث شد بنابر مسلک ملکیت بود و خلاصه این شد که بنابر مسلک ملکیت از ملزمات است و شبهاتی هم که در اینجا مطرح شد جواب داده شد. انما الکلام این است که اگر ما در باب معاطات مانند صاحب جواهر و اتباع ایشان قائل به اباحه تصرف باشیم، آیا جعل احد العوضین دینن بنابر مسلک اباحه از ملزمات است یا خیر مانند تلف احد العینین؟ لذا از این عبارت ظاهر قضیه این است که این چنین معنا کنیم اباحه دین به منزله تلف عهد العوضین است و نتیجتا معاطات لازم می شود با این قرار دادن دین را به عنوان عهد العوضین، زیرا معنای اباحه دین غیر از سقوط دین چیزی دیگری نیست و سقوط هم به منزله تلف هست. سابقه مرز کردیم و ساقط الله یعود. این ظاهر عبارتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودند. در مقابل مرحوم شیخ برخی از بزرگان مطلبی دارند که نتیجه این فرمایش این است که بنابر مسلک اباحه تصرف در معاطات نمی توانیم بگیم این جعل دین به منزله تلف باشد و نتیجتا معاطات لازم بشود. توضیح ذلک، این قائل میگوید معنای اباحه عبارت است از این که متعاطیین در این حالی که قصد تملیک را داشته اند شارع در چنین ظرفی حکم به اباحه فرموده است، یا به لحاظ تعبد یعنی کاری به رضایت طرفین در تصرف طرف آخر ندارد، شارع هیچ التفاتی به رضایت متعاطیین در این که طرف مقابل تصرف بکند او رضایت دارد به این رضایت اعتنایی نفرموده است. بدون اعتنا و التفات به این رضایت حکم به اباحه فرموده است که لذا تعبیر می شود از این به اباحه تعبدیه محضه. و اخرى حکم شارع به اباحه با عنایت شارع به رضایت طرفین است در این تصرف، علا ای حالین، چه وجه اول باشد چه وجه دوم، باز دو صورت دارد: یا اباحه به معنای اباحه مطلق انتفاعات و بهره برداری طرفین است از اون چه که از طرف مقابل به او رسیده است، یا اینکه اباحه به معنای اباحه مطلق تصرفات، که این اباحه مطلق تصرفات اعم از اباحه انتفاعات است. چون بعضی از تصرفات هست که مستلزم خروج شیء است از ملک شخص و انتقال به دیگری است و این قسم داخل در تصرف هست اما داخل در انتفاع نیست، چون وقتی چیزی خارج شد از این ملک انسان و داخل شد در ملک دیگری این تصرف هست اما انتفاع نامیده نمی شود. حالا چه اباحه تعبدیه محضه باشد، چه اباحه اباحه شرعیه مالکیه باشد، به معنای که شارع حاکم به اباحه است اما با عنایت به رضایت مالکین. اگر اباحه به معنای مطلق انتفاعات باشد، در مورد بحث گفتن این که معاتات در فرض قرار دادن عهد العوضین دین اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ زیرا معقول نیست که بگیم دین اباحه شده باشد به معنای اینکه انتفاع از دین مباح شده باشد. اباحه به معنای انتفاع معنا کردیم. دینی که در ذمه دیگری است انتفاع از او چگونه متصور است؟ اصلا قابل تصور نیست. انتفاع از دینی که بر عهده دیگری است. و اگر وجه دوم از دو معنای اباحه مراد باشد، یعنی اباحه مطلق تصرفات، خب واضح است که این قسم دوم معقول است. تصرف در دینی که بر عهده غیر است، چون مدیون بعد از این اباحه از ناحیه دائن می تواند، چون مطلق تصرفات برش مباح شده، می تواند انتقال بدهد به غیر. ولیکن اشکالش این است که تصرفات قابله و تصرفاتی که قابل تصور است از قبیل انتقال الی الغیر، این گونه از تصرفات متوقف بر ملک است. چون بنابر معنای دوم خلاصه این است که تصرف دو قسم است. یک قسم تصرفی است که مستلزم انتقال الی الغیر نیست، این داخل می شود در انتفاع و این معنا و این قسم وجود ندارد در ما نحن فی. قسم دوم از تصرفات متوقف بر انتفاع نیست، ولیکن مستلزم این است که شخص مالک باشد. و چون فرض بر این است که آقای مدیون مباح شده است برای او تصرف در این دین، نه اینکه آقای مدیون مالک این دین شده باشد، و فرض این است که اون تصرف معقول متوقف بر ملک است و این شخص مالک نیست، پس بنابراین شخص مدیون ولو اینکه میتواند نقل به غیر بدهد اما اون تصرف از او صحیح نیست، چون تصرفی است که یتوقف علل میل. پس باید مدیون مالک مافی ذمته بشود تا برای او نقل و انتقال جائز باشد. و فرض این است که دائن و طلبگار او را مالک مافی ذمته قرار نداده، بلکه اباحه فرموده است مافی ذمه را برای او و تملیک نکرده است. لذا نتیجه گرفته می شود که بنابر مبنای اباحه در یک فرض اصلا معقول نیست معنای اباحه، در فرض دوم که معقول هست چون متوقف بر ملک هست جائز نیست برای او تصرف. پس نتیجتاً بنابر مبنای اباحه جعل دین را عهد العوضین این غیر معقول است. پس باید بگیم اباحه در باب دین باطل است. در ادامه در مقابل فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه، لذا نتیجه میگیرن که بنابر مبنای اباحه باید اصلا بگیم جعل دین عهد العوضین مستلزم بطلان این معاتات است، معاتات بنابراین باطل خواهد بود. ایشان البته بعضی از معاصرین هم قائل به همین قول بطلان اباحه بودند، البته بنابر هر دو مسلک، یعنی معاتات را هم بنابر مسلک ملکیت و هم بنابر مسلک اباحه باطل می دانند اگر عهد العوضین دین باشد. ایشان در خصوص فرض اباحه معاطات را باطل می داند، اما بنابر مسلک ملکیت قبول کردن که صحیح هست و جعل دین احد العوضین را از ملزمات معاطات دانستند. خب بنابر مسلک اباحه می فهمان باطل، یک فرض را استثناء می کنند، می فهمان مگر این که بگیم اباحه دین به معنای اسقاط دین باشد، اباحه دین به معنای انتفاع از دین یا تصرف در دین نباشد، تارتن به معنای انتفاع از دین بود که گفتیم معقول نیست، و اخرى به معنای تصرف در دین بود، معقول بود ولی تصرف معقول یتوقف علی الملک، و حال اینکه فرض این است که این معاطات مفید اباحه است. فرض سومی را هم ذکر میکنن و اون این است که میفرمان اگر ما اباحه دین را به معنای اسقاط دین معنا بکنیم، همون گونه که صاحب کفایه این چنین معنا میکرد، اگر این باشد باز هم مردود است از باب این که ثبوتن اشکالی ندارد، ولیکن اثباتن ما دلیلی بر او نداریم. چرا؟ چون چه دلیلی بر این قائم شده است که اباحه در مورد جعل احد العوضین دینن، جعل الدین احد العوضین به معنای اسقاط دین باشد، اباحه به معنای اسقاط باشد، اباحه به معنای اسقاط بودن دلیل میخواد، ما دلیل نداریم که اباحه به معنای اسقاط باشد. بله اگر دلیل خاصی بر اباحه دین داشته باشیم غیر از عمومات، ما دلیل خاصی به صورت جزئی داشته باشیم برای اینکه دین را میشود اباحه کرد، چاره ای نداریم از باب اینکه کلام صادر از معصوم سلام الله علیه را از لغویت خارج کنیم، چاره نیست از این که بگیم این اباحه به معنای اسقاط دین است، و الا اگر اباحه به معنای انتفاع یا تصرف باشد، یکیش معقول نیست، دیگریش متوقف علی الملک هست که دلیلی بر ملکیت نداریم، چون مفروض بحث ما اباحه تصرف است. و اگر دلیل خاص داشتیم برای این که اباحه دین جائز است و دلیل خاص معنای اباحه دین را به آورده باشد، بنابراین چاره‌ای نیست برای خروج از لغویت بگیم اباحه دین به معنای اسقاط دین است، ولی حرف این است که چنین دلیلی هم ما نداریم، و دلیل در اینجا غیر از عمومات باب معاطات چیزی دیگری نیست، و اباحه در باب عمومات انصراف دارد به اون معنایی که نیازی به تأویل نباشد، و حمل اباحه بر اسقاط خلاف انصراف عنوان اباحه در باب عمومات است به عنوان دلیل بر معاطات. و معاطات در مورد دین همون گونه که عرض کردیم امکان ندارد، پس بنابراین عموماتی هم که اثبات معاطات را می کند شامل معاطات در دین نمی شود. فلذا باید بگوییم آقا معاطات در فرض اباحه اگر در موردی که احد العوضین دین باشد، این معاطات من رأسه ها باطل است. این کلامی است که بعضی از تلامذه مرحوم شیخ بیان کرده اند برخلاف رأی مرحوم شیخ رضوان الله علیه و خلافاً شیخ الاعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. البته عرض کردم مرحوم آقای خویی هم در این رأی در خصوص مبنای اباحه با ایشان موافق است، چه اینکه ایشان در مبنای ملک هم معاطات را باطل می‌دانند. ولیکن تحقیق در مقام اقتضا دارد که ما همون گونه که شیخ رضوان الله علیه معاطات را در مورد بحث که احد العوضین دین است بنابر مسلک ملکیت صحیح دانستند و مؤثر، و اشکالات وارده را بنابر مبنای مرحوم شیخ عرض کردیم که هیچ کدوم وارد نیست و مفصلا و مشروحا بحث شد، کذالک بنابر مسلک اباحه تصرف هم این معاطات مؤثر است و نافع است، و نتیجه این معاطات هم سقوط دین است، و هیچ یک از این توهم‌ها و توهماتی هم که در اینجا راجع به برخی از مبانی شده بود بیان می‌کنیم که وارد نیست. خوب التفات بفرمایید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برخلاف ادعای برخی که ادعا کردن در این مقام، معنای این که ما حکم به لزوم میکنیم بنابر مبنای اباحه تصرف در باب معاتات، مراد این نیست که ما بگیم بنابر مسلک اباحه تصرف در مقابل ملک این معاتات لازم است. این حرف رو نمیخوایم بگیم که برخی ها استفاده کردن از ظاهر عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه، زیرا این که اباحه در باب جعل عهد العوضین دینن مفید سقوط دین باشد، یعنی اگر این معاتات صحیح باشد و فرضم این باشد که معاتات مفید اباحه تصرف است، نتیجه اباحه تصرف در اینجا این باشد که چی؟ دین ساقط بشود. این معناش این نیست که سقوط دین اعظم از تلف عین باشد. هذا اولا، چون بسیار از این اشکالات بر این فرض بود که اباحه تصرف در اینجا ملازم است با سقوط دین، و چون سقوط دین در اینجا خلاف اون چیزی می دیدن که مبنای اباحه باشد، وجهی برای سقوط نیست با اینکه ملک طرف نشده، لذا می گفتن ما دلیل نداریم برای اینکه اباحه به معنای سقوط دین باشد. نه، کی گفته است به این معناست تا شما بفرمایید دلیل نداریم؟ پس این فرض سومی که در کلام این بعض بود اصلا خلاف ظاهر عبارت شیخ رضوان الله علیه است. هذا اولا. ثانیاً در مورد تلف حقیقی بنابر مسلک اباحه نه مسلک ملکیت، آیا رجوع صحیح نبود یا نه رجوع درست است؟ بنابر مسلک اباحه رجوع صحیح است. چرا؟ چون شیء از ملک شخص خارج نشده، الا اینکه، و برای هر دو طرف هم صحیح است، الا اینکه صاحب عین موجوده رجوع میکند و خود عین را میگیرد، چون ملک خودش است. مالک عین تالفه رجوع میکند به کسی که تلف انده، بدل او را میگیرد، چون عین تالفه از ملکش خارج نشده بود، لذا وقتی تلف شد در دست او رجوع میکند به او و بدل را میگیرد، بنابر مسلک اباحه. و دلیل در هر دو هم این است که ما استصحاب بقای سلطنت مالک نسبت به ملکش میکنیم. یکی از انحاء سلطنت مالک این است که اگر مالش را در دست دیگری قرار داده میتواند مال را از او بگیرد، خود مال را میگیرد اگر باشد، اگر تلف شده باشد بدل حقیقی او که من المثل عن القیمه از اون را میگیرد. پس در بنابر مبنای اباحه تصرف در فرض تلف حقیقی ما قائل می شویم به این که رجوع جایز است، فکیفه به تلف حکمی مثل سقوط دین که سقوط ما فی الذمه امرون اعتباری، یون فکیفه به این که در چنین جایی ما این را از ملزمات ندانیم. در مورد تلف حقیقی تلف را در بنابر مسلک اباحه ملزم نمی دانیم، فکیفه به چیزی که در حکم تلف است که عبارت باشد از سقوط. پس بنابراین اگر معنای اباحه حتی سقوط باشد، سقوط اعظم از تلف نیست تا بگیم آقا اگر سقوط پیدا کرد ملزم بشود. نه، میگیم در تلف حقیقی بنابر مسلک اباحه تلف ملزم نیست، فکیفه به ما چیزی که در حکم تلف است که عبارت باشد از سقوط دین. پس بنابر این مبنا که اباحه تصرف باشد، سقوط دین اولا خلاف ظاهر عبارت شیخ است، ثانیا بر فرض هم شما ظاهر از این کلام که لازم بشود را موجب این بدانید که دین ساقط می شود بنابر مسلک اباحه، میگیم اگر ساقط بشود هم موجب لزوم معاتات نمی شود. چرا؟ چون گفتیم اگه تلف حقیقی می شد معاتات لازم نبود، زیرا بنابر مسلک اباحه تصرف مال از ملک طرف ملکیت طرفین خارج نشده است و یکی از انها سلطنت رجوع مالک است به ملکش. اگر مال او موجود باشد خود او رو میگیرد، تلف شده باشد بدل او رو میگیرد. پس اگر منظور این نیست، معنای کلام صاحب کفایه چیست و غرض ایشان شیخ چیست و غرض مرحوم شیخ رضوان الله از این عبارت چیست که فرموده اند که و ظاهر و ان حکم کذالک علی القول بالاباحه ففهم، چی میخواد بفرماید؟ این معنا که اباحه ملازم با سقوط دین باشد که مردود شد، اینو قبول نکردیم و دو جهت هم ذکر کردیم که اباحه به معنای سقوط دین باشد. پس منظور ایشان چیست؟ منظور ایشان این است که ما اگر دین را، پس بنابراین حکم به لزوم بنابر قول به اباحه که ظاهر عبارت کذالک را خواستن حمله بر این بکنن، که یعنی حکم به لزوم هم بنابر مبنای ملکیت است و هم بنابر مبنای اباحه، اینو نمیخوان مرحوم شیخ بفرماین. غرضشان این است که قرار دادن دین را عوض بنابر مبنای اباحه ملازم با سقوط است، کما اینکه اگر دین به عنوان عوض قرار بگیرد بنابر مسلک ملکیت هم موجب سقوط دین می شود. چرا؟ زیرا اباحه دین معنای معقولی ندارد الا ابراء و اسقاط دین. اگر ما این بیع دین علی من هو علیه را بنابر مسلک اباحه تصرف جاری دانستیم، برای خروج از لغویت چاره ای نداریم جز این که بگیم این معامله معاتاتی بنابر مسلک اباحه معنای او غیر از اسقاط دین چیزی دیگری نیست، معنای او انتفاع نیست. کتاب بگین آقا انتفاع از دین دیگری چه معنا دارد؟ معنای او تصرف نیست که معنای دوم بود، که بگید آقا تصرفی که معقول است، تصرفی که متوقف بر ملک نیست معقول نیست، تصرفی که معقول است متوقف بر ملک است که اینجا ملکیتی نیست. فما هو معقول من التصرف يتوقف على الملك، و حال اینکه اینجا ما مبنای باره داریم، و ما هو لا يتوقف غیر متوقف على الملك که عبارت باشد از انتفاعات غیر معقول است، چون کون الدین على ذمه الغير لا يعقل تصرف ده انتفاع از او. پس اینجا جز معنای سوم که به معنای اسقاط ابراء باشد معنای دیگری متصور نیست. حالا در اینجا اشکالی که کرده بودند بعضی از اون تلامزه این بود که دلیلی ما نداریم بر اون، و حال اون که ما دلیل همون سیره قائم شده است که بنابر هر دو مبنا معاتات رو جاری می دانن. حتی قائلان به اصطلاح اباحه تصرف هم در مورد بیع دین ولو به نحو المعاتات این بیع را قبول کرده اند، و همین کفایت می کند برای اینکه دلیل بر جواز باشد. پس دلیل بر جواز ما داریم، و اگر دلیل بر جواز بود چاره جز این نیست که اینجا اباحه را به معنای اسقاط دین معنا کنیم، نه اینکه اباحه را به معنای انتفاع یا به معنای مطلق تصرف معنا کنیم. حالا در لابلای مطالبی که بعد عرض می کنیم، رد بعضی از کلماتی که در اینجا از اون بعضی از تلامذه مرحوم ها شیخ وارد شدم واضح می شود که عرض می کنیم. در مقابل ظاهر، چون هر جا که تعبیر می شود به ظاهر، خب باید یه قولی هم باشد در قبال او، یا اگر از هر میاد یه قول ظاهر هم هست، ظاهر میگیم یه قول خلاف ظاهر هم هست. خلاف ظاهر بیان همین کلام بعضی از تلامزه در حقیقت درش هست. در مقابل ظاهر این است که بگیم معاتات بنابر مسلک اباحه در مورد دین، اگر عهد العوض دین باشد، این معاتات رجوع به سقوط دین نکند. ما گفتیم معنای صحیح این است که اباحه دین به معنای اسقاط دین باشد. در مقابل این قول ظاهر این است که اباحه دین به معنای اسقاط دین نباشد. چرا به معنای اسقاط دین نباشد؟ زیرا اباحه دین انشاء هست، یکی از منشآت شخص طلبگار هست، و ظاهر از این انشاء هم در حقیقت ابراء استفاده می شود. متعارف هم اینه، وقتی که یک نفری حقی بر عهده او آمده است از دیگری و صاحب حق به او می گوید انت حلون انت فی حل من مالی علیک، ازش چی می فهمن؟ ازش ابراء و اسقاط می فهمن. ولیکن استفاده رضایت به تصرف از ناحیه این تعاطی به عنوان تملیک، چون تعاطیشون به عنوان تملیک بود اما شارع باید تصرف آورد، این موجب سقوط دین بنابر مسلک اباحه نیست. خیلی هم واضحه. چرا؟ برای خاطر این که بنابر مبنای اباحه ملک از مال از ملکیت مالک خارج نشده، ولذا می گفتیم در فرض تلف حقیقی هم ما قائل به جواز رجوع هستیم و تلف را ملزم نمی دانیم بنابر مبنای اباحه. فکیفه به این که ما چیزی که در حکم تلف است که سقوط دین باشد را از ملزمات بدانیم، خود تلف حقیقی را از ملزمات نمیگیریم. بخوایم چیزی که فی حکم تلف هست او را از ملزمات بدانیم، این حرف گفتنی نیست. ولیکن معذالک چون موجب سقوط نیست بنابر قول به اباحه، اشکالی که در اینجا می شود این است که معنای معقولی برای تصرف در اون چرا که دیگری مالک هست متصور نیست در مورد دین، ولیکن معذالک می توانیم ادعا بکنیم که معنای معقولی دارد ولو اینکه ملک او هم نباشد. یکی از اون معانی معقوله این است که امکان دارد صاحب دین نقل بدهد اون چرا که مالک است به دیگری، یا مدیون انتقال بدهد اون چرا که در ذمه اوست با اذن مالک و رضای مالک به دیگری، که البته در اینجا این نوع تصرف متصور است و معقول هم هست که مدیون با اذن طلبگار مافی الذمه را منتقل کند بر دیگری، مثل این که شخصی پیدا بشود بیاد من دین تو را بر عهده میگیرم، مثل باب ضمانت که اگر ما زمان را انتقال و مافی الذمه من ذمتن الی ذمتن اخرى بدانیم، نه زمان را به معنای غم و ذمتن الی ذمتن اخرى، نه بنابر مبنایی که زمان به معنای انتقال مافی الذمه از ذمه الی ذمتن اخرى باشد، اگر مدیون با اذن طلبگار مافی الذمه را منتقل کند به دیگری، خب یک نوع تصرف است، تصرف صحیح هم هست، وجه هم برای بطلانش نداریم. حالا ولو اینکه مسلک اباحه قائل بشیم، این تصرف که معقوله. پس بنابراین صرف این که این شی به عنوان دین به عنوان عهد العوض این قرار گرفت ما قائل به اباحه باشیم، این دلیلی ندارد که بگیم که این به منزله تلف است و در نتیجه اسقاط باید بشود. نه، معنای آخر و معقولی هم دارد. التزام به این که اباحه دین به معنای اسقاط دین است متفرع بر این است که معنای معقولی برای اباحه دین نباشد، ولی حرف این است که نه، ما معنای معقول برای اباحه دین داریم. این معنای معقول عبارت است از جواز تصرف و تصرف هم تصرف ناقله است، ولیکن اگر این تصرف با اذن مالک واقع شد که من له التصرف است، تصرفی پیشوند نافذ از قبیل اجازه در باب فضولی است. اینجا اذن است، قبل از اینکه تصرف کند اذن میگیرد که شخصی پیدا شده است میخواد ضامن بشود و ضمان هم به این معنای انتقال ماف ذمه من ذمه الی ذمه اخرى هم هست. قبول میکنی یا نه؟ میگه بله قبول دارم. خب این تصرف رو کی کرده است؟ مدیون، که مباهله شد با این ورز. و معنای اباحه دینم اسقاط دین نشد، بلکه به معنای جواز تصرف شد. ولو یک تصرف عقلایی هم داشته باشه کفایت نمیکنه، این تصرف هم تصرف عقلایی است. کثیرا ما پیدا میشود که طلبگار به خاطر ملاحظاتی میبیند اگر طلب بوده فلان فرد بیاد بهتر است از اینکه این شخصی که الان مدیون او است باشد. مثلا فرض کن مریض اینها هست، میگه این دو روز دیگه میمیره، ما باید با ورثه او درگیر بشیم. حالا اون آقا سر حال و سرکیف، یا از جهت مالی مثلا بیشتر تمکن دارد، میگه ما اطمینان بیشتری داریم اگر او دین را بر عهده بگیرد. خب اینا به هر حال احتمالات و عقلایی است و رایج هم هست در عرف. پس بنابراین حتما این نیست که در مقابل ظاهره، حتما این نیست که اباحه دین به معنای اسقاط الدین باشد. اباحه دین می شود به معنای جواز تصرف باشد و تصرف هم متوقف علی الملک است، اما چون اباحه شده است متوقف است بر اذن مالک. مدیون تصرف می کند که مباهله هست با اذن طلبگار، و با اذن او اگر این تصرف کرد هیچ اشکالی هم ندارد. البته اشکالی که در اشکال ثبوتی در اینجا نیست، اما اشکال اثباتی که هست اینه که در اینجا بحث دیگه از محل بحث خارج میشد، یک موضوع دیگری است و اون این است که سقوط در اینجا به واسطه نقل حاصل شده است، نه به واسطه جعل و عهد العوضین دینا. اونی که ما بحث داریم این است که اگر عهد العوضین دین باشد، در چنین معاتاتی این معاتات موجب می شود سقوط دین را بنابر مبنای اباحه. گفتیم به معنای سقوط دین بنابر مبنای اباحه نیست، بلکه در اینجا دین ساقط شد از باب این که نقل داده شد. اون یک نوع ما یک موضوع آخری است که باید جداگانه بحث بشود و یک فرع دیگری است که اگر نقل پیدا بکند عهد العوضین، این نقلم از ملزمات خواهد بود یا نه. این نقل غیر از تلف احد العینین و یا چیزی که در حکم تلف احد العینین است، سقوط دین را در حکم تلف احد العینین قرار می‌خواستیم بدیم. بنابر این بیان که خلاف ظاهر است، اشکالش اینه که این مشکل ثبوتی ندارد، مشکل اثباتی دارد. چون ما بحث در این داریم که می‌خوایم بگیم سقوط دین در حکم تلف است به اعتبار اینکه او به عنوان عهد العوضین قرار داده شده است، اما شما اینجا دین را ساقط کردید و این را میخواییم در حکم تلف بدانیم از باب اینکه نقل داده شده است، و تلف و سقوط دین از باب نقل شیئون که اینکه چه اینکه سقوط دین از باب کونهی فی حکم تلف شیئون آخر که محور بحث ما هست. صلی الله علیه محمد و آله. تتمه البته هست که تتمه را انشاءالله فردا. صلی الله علیه محمد و آله.